با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. رهایی تا 400 زندانی طالبان از بند حکومت، یک منبع میگوید این اقدام امروز یا فردا با اجرا گذاشته می شود. انفجار ماین مغناطیسی صبح امروز در کابل 2 قربانی گرفت. و اداره تحقیق رویدادهای هوایی فرانسه می گوید کار روی جعبه سیاه طیاره شرکت هوایی اوکراین ماه آینده آغاز می شود. نه حساب به وقت افغانستان شد. به یکی دیگر از برنامه‌های رادیو آزادی خوش آمدید. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها و دو برنامه هفتهوار همراه شما خواهیم بود. آغاز می‌کنم با خبرهای این ساعت. سرخط‌ها 74 تن از زندانیان در افغانستان که به ویروس کرونا مبتلا شدند در مراکز درمانی زندان‌ها تحت معالجه قرار دارند. آتش‌سوزی در یک بازار تجارتی کابل خساره‌های انگفت وارد کرده و پاکستان 282 پیلوت شرکت‌های هوایی را به اتهام داشتن اسناد جعلی از پرواز ممنوع قرار داده است. مشروع خبرها. اداره رسیدگی به زندان‌های افغانستان می‌گوید در حال حاضر 74 زندانی مبتلا به ویروس کرونا در مراکز صحی زندان‌ها تحت معالجه قرار دارند. این بیماران در 15 زندان از جمع 38 زندان افغانستان به سر می‌برند. فرهاد بایانی سخنگوی اداره رسیدگی به زندان‌ها شام دیروز به رادیو آزادی گفت شمار از زندانیان که از بیماری کووید 19 شفا می‌یابند دوباره به سلول‌هایشان فرستاده می‌شوند.
در میان نزدیک به 22,000 زندانی در سراسر کشور تا 4 واقعه مثبت ثبت شده کرونا وجود داره که همه این زندانی ها در حال حاضر تحت مداوا و مراقبت جدی تیمای صحی در مراکز تجرید در داخل زندان ها قرار دارن.
سخنگوی اداره رسیدگی به زندان‌ها همچنان افزود نخستین مورد مثبت ویروس کرونا در زندان‌های افغانستان یک ماه پیش ثبت شده بود. بر اساس آمار رسمی تا شام دیروز در افغانستان حدود 30,500 مورد مثبت ویروس کرونا ثبت شده. این ویروس تا اکنون جان 683 تن را گرفته است. مقام‌های محلی ولایت خوست می‌گویند برخورد هاوان بر یک خانه در ولسوالی دومنده جان 4 کودک را گرفته و 3 کودک دیگر را زخمی کرده است. طالب منگل سخنگوی والی خوست بر رادیو آزادی گفت شورشیان مخالف این هاوان را پرتاب کردند. زخمی های رویداد به صورت فوری به شفاخانه منتقل شدند و تحت معالجه قرار دارند. در میان قربانیان 3 پسر و 1 دختر شاملند و در میان زخمی های حادثه 2 دختر و 1 پسرند. منگل افزود که والی خوست به مسئولان ولسوالی برای تحقیق فوری دستور داده است. تا اکنون کس یا گروه مسئولیت رویداد را نپذیرفته، اما جنگجویان شبکه حقانی بیشتر در ولایت‌های خوست، پکتیا و پکتیکا فعالند. قماندانی امنیه کابل از آتش سوزی در یک بازار تجارتی در ناحیه 12 پایتخت خبر می‌دهد. این بازار در نزدیک شهرک رهایشی سلیم کاروان در منطقه احمدشاه بابا موقعیت دارد. فردوس فرامر سخنگوی پلیس کابل به رادیو آزادی گفت اطفائیه دقایق پس از آغاز آتش سوزی به ساحه رسید و آتش را خاموش ساخت. فرامر افزود تیم تکنیکی تحقیق را درباره چگونگی حادثه آغاز کرده است. دو افزود جزئیات تحقیق بعداً با رسانه‌ها شریک ساخته خواهد شد. یک پلیس در ولایت پروان در نتیجه تیراندازی مردان مسلح ناشناس کشته شده است. وحید شهکار سخنگوی والی پروان به رادیو آزادی گفت این سرباز پلیس عصر دیروز هنگام رفتن به کار هدف حمله قرار گرفت. به گفته او تحقیق در این مورد ادامه دارد. مسئولیت این حمله را کس یا گروه تا اکنون نپذیرفته است. اینجا رادیو آزادی است، چند خبر هم از منطقه و جهان. مقام‌های پاکستان 282 پیلوت شرکت‌های هوایی این کشور را از پرواز ممنوع قرار دادند. به گفته مقام های این اقدام پس از سقوط یک طیاره شرکت هوایی PIA به خاطر صورت گرفت که شاید اسناد برخی پیلوت ها جعلی باشد. غلام سرور خان وزیر هوانوردی پاکستان دیروز گفت که تحقیق از پیلوت ها ادامه دارد و همچنان 5 مقام ارشد و ماموران که به دخیل بودن در فساد متهم هستند از کارهایشان برکنار شدند. تردیدهایی وجود دارد که 141 پیلوت با سندهای جعلی در شرکت دولتی PIA کار میکنند. این شرکت هوایی در مجموع 450 پیلوت دارد. PIA روز پنجشنبه گفت 150 تن از پیلوت ها را به خاطر که اسنادشان جعلی بود از کار کنار زده و قرارداد با آنها را فسخ کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و همتای فرانسوی امانوئل مکرون تعهد کردند که همکاریشان را برای جلوگیری از بحران‌های بین‌المللی افزایش می‌دهند. پوتین دیروز با مکرون درباره بحران اوکراین، سوریه و لیبیا و همچنان تنش‌ها در منطقه بالکان گفتگو کرد. به گفته او در برابر تهدیدهای مشترک باید به صورت مشترک تلاش شود، از جمله مبارزه با شیوع ویروس کرونا، تروریسم بین‌المللی و تغییر اقلیم. مکرون گفت از بحران‌ها تجربه به دست آمده که در حل آن از لیسبون گرفته تا ولادیوستوک به ایجاد فضای همکاری و صلح نیاز است. روابط روسیه با غرب هم مانند دوران جنگ سرد تیره شده است. علت آن تجاوز روسیه بر اوکراین، نقش مسکو در جنگ سوریه، ادعاها درباره دخالت روسیه در انتخابات آمریکا و دیگر کشورها و دست داشتن روسیه در مسموم ساختن جاسوس پیشین روسی در سال 2018 در بریتانیا دانسته می شود. پلیس اسکاتلند اعلام کرده که حمله با چاقو در یک هتل گلاسکو را یک رویداد تروریستی نمی داند. این حمله 1 کشته و 6 زخمی بر جای گذاشت. به گفته پلیس اسکاتلند در جریان حمله که پس از چاشت دیروز رخ داد، فرد مظنون با شلیک پلیس از پای در آمد و 6 زخمی که یکی از آنها مامور پلیس است به شفاخانه منتقل شد. پلیس اسکاتلند همچنان با اشاره به این که تحقیق در حال انجام است گفته که در حال حاضر خطر متوجه مردم محل نیست، اما جاده های مجاور هتل بستند. شمار از مقام های رسمی بریتانیا به شمول صدراعظم بوریس جانسون با نشر پیام ها در توییتر با خانواده های آسیب دیدگان ابراز همدردی کرده و از عملکرد پلیس و نیروی ویژه ستایش به عمل آوردند. حمله ای روز جمعه 5 روز پس از آن صورت گرفت که مهاجم چاقو به دست در حومه لندن 3 تن را کشت و 3 تن دیگر را زخمی ساخت. پلیس آن حمله را تروریستی دانسته بود. و در تیراندازی در ایالت ایلینوی آمریکا 2 نفر کشته و 1 تن دیگر زخمی شدند. پلیس دیروز گفت شخص در گودام در مرکز ایالت ایلینوی بر همکاران خود آتش گشود. کینی ونسلو رئیس پلیس شهر اسپرینگفیلد گفت پلیس جسد 2 مرد را در جریان بازرسی ساختمان و 1 زن زخمی را در توقفگاه موترها پیدا کرد. این زن به شفاخانه منتقل شد. به گفته پلیس عامل حمله مرد 48 ساله به نام مایکل کولن بود. جسد او که با شلیک گلوله کشته شده بود از داخل یک موتر پیدا شد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی، ساعت هم 9:08 دقیقه با وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه رهایی تا 400 زندانی طالبان از بند حکومت، یک منبع میگوید این اقدام امروز یا فردا به اجرا گذاشته می شود. انفجار ماین مغناطیسی صبح امروز در کابل 2 قربانی گرفت. پس از 3 ماه مسدود بودن برخی کسب و کارها اجازه فعالیت دوباره در بامیان یافتند. فقر و گرسنگی هم در این ولایت خیلی افزایش یافته.
اما ده کرونا بکش برم مورد مدام روزی کشته خسته یعنی مورد.
اداره تحقیق رویدادهای هوایی فرانسه میگوید کار روی جعبه سیاه طیاره شرکت هوایی اوکراین ماه آینده آغاز می شود. طولانی ترین تعطیلی برج ایفل فرانسه از زمان جنگ دوم جهانی به پایان رسید. در ادامه این برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم به مرور خواهیم گرفت. نرفتن به مکتب در کودکی حسرت آن انگام پیری.
تو صحیح مکتب نخوانده. اگر مکتب میخوانده مقام بلند میداشتم، یک مامور دولت میشدم.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی در نیمه دوم برنامه‌های در امتداد لحظه‌ها و مربای مرش نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم با ما همراه بمانید. در نتیجه انفجار یک ماین در کابل دو تن به شمول یک زن کشته شدند. این رویداد صبح امروز در منطقه پلچرخی رخ داد. برای گرفتن جزئیات بیشتر برای این به کابل همی حالا خاطر پردیس خبرنگار رادیو آزادی را با خود داریم. البته آقای پردیس، هر دو موضوع را دنبال کرده، انفجار و همچنان آتش سوزی در کابل را. نخست آقای پردیس، چی جزئیات تازه است از رویداد پلچرخی؟
بله سلام جناب نعیمی، شما به تمام شنونده های عزیز، بله قسمی که شما اشاره داشتین، امروز حوالی ساعت 7:45 دقیقه صبح در مربوطات حوزه 12 صاحب پلچرخی یک انفجار ماین مغناطیسی صورت میگیره که به گفته سخنگوی قماندانی امنیه کابل آقای فردوس فرامرز که این ماین مغناطیسی در یک موتر نو کرولا جابجا شده بود که به اثر انفجار این ماین مغناطیسی یک خانم که البته دو نفر کشته میشه که به شمول یک خانم هم در او شامل است. تا کنون مسئولیت این انفجار کسی بر عهده نگرفته. فقط سخنگوی قماندانی امنیه کابل امین مورد تایید میکنه و میگه که جزئیات بعدی که موضوع یا این حادثه چگونه به وجود آمده و یکی که مسئولیت زیر که خود گرفت جزئیات بعدن شریک خواهیم ساخت.
بله. و در مورد بله آتش سوزی بدون شک اگر از شرق کابل بیاییم به یکی از مناطق مرکزی که در شهرک رهایشی سلیم کاروان و منطقه احمدشاه بابا آتش سوزی که رخ داد شب گذشته، از این چی انکشاف های تازه و چی جزئیات به دست آوردی؟
بله آقای نعیمی، خب ما از صبح امروز زمانی که آتش سوزی دیشب صورت گرفت، ما از امو وقت تا فعلانی که با شما صحبت میکنم در تعقیب ازی بودیم که جزئیات تازه را به دست بیاریم. فقط یک انکشاف نوی که در این مورد ما داریم روی است که با شاهدان عینی که ما صحبت داشتیم و میگن که در این مارکتی که این مارکت تجارتی بوده حدوداً 30 دکان وجود داشته که این همیش با آتش کشیم، یعنی همیش آتش گرفته، همه دکان ها سوختن. اما تا کنون قماندانی امنیه کابل در مورد زیانهای مالی این آتش سوزی چیزی نمیگه، صرف اکتفا به این میکنه که هیئتی که تعیین شده برای بررسی موضوع و سرزی یا متیم بررسی موضوع کار میکنن تا ما بتانیم موجودیت نهاییش به دست بیاریم. ما تلاش میکنیم که پیدا بکنیم که این آتش سوزی، خب با شاهدان یعنی که ما صحبت داشتیم و میگن که اما شارتی برق بوده و باسات شارتی برق یا دستوری به وجود آمده. خب این سخنان هستن که از زبان شاهدان عینی ما به دست آوردیم، اما دقیقا قماندانی امنیه در مورد جزئیات اخیر این آتش سوزی صرف همه قدر اکتفا میکنه که ما را بگذاریم که ما بررسی بیشتر خواهد انجام بدیم.
با تشکر فراوان، خاطر پردیس خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داشتیم که در مورد آتش سوزی شب گذشته در منطقه در ناحیه 12 در منطقه احمدشاه بابا و همچنان انفجار که صبح امروز در منطقه پلچرخی رخ داد به صورت زنده گزارش میداد. در انفجار ماین مغناطیسی به گفته پلیس کابل در کابل دو تن به شمول یک زن کشته شدند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول
قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
یک منبع حکومت به رادیو آزادی میگوید امروز یا فردا حدود 400 زندانی دیگر طالبان از زندان‌های افغانستان رها می‌شوند. باره‌های این زندانیان امیدواری‌ها در مورد آغاز احتمالی مذاکرات بین افغان‌ها در ماه جولای افزایش یافته است. مقیم نایب جزئیات می‌دهد.
یک منبع حکومت افغانستان میگوید امروز شنبه یا فردا یک شنبه ممکن 400 زندانی دیگر طالبان رها شوند. او این موضوع را به شرط افشا نکردن نامش شام دیروز جمعه به رادیو آزادی گفت. حکومت میگوید در بقیه زندانیان طالبان در محابس افغانستان کسانی شاملند که محکوم به جرایم سنگین میباشند و آنها در سالهای اخیر در حملات دست داشتند که در نتیجه آن تعداد زیاد غیر نظامیان کشته شدند. ضمناً حدود 3 هفته پیش یک منبع آگاه عدلی و قضایی افغانستان فهرست را با رادیو آزادی شریک ساخت که به گفته این منبع عضویت گروه طالبان را ندارند و به جرایم سنگین محکومند. در این فهرست 81 تن زندانیان درجند. این منبع همچنان گفت که در این فهرست 25 تن به قتل، 33 تن به قاچاق و فروش مواد مخدر، 8 تن به اختطاف و بقیه به تجاوز جنسی، گروگانگیری و سوء استفاده از وظیفه متهمند. اما سوهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر به رادیو آزادی گفت نام‌های مندرج فهرست اعضای گروه طالبانند. این مقام حکومت افغانستان همچنان به رادیو آزادی گفت اختلاف‌ها در ارتباط با زندانیان اکنون پایان یافته و اردو جانب در اواسط ماه جولای مذاکرات را آغاز می‌کنند. و افزود حکومت به خاطر اینکه در جمع بقیه زندانیان طالبان کسان شاملند که به جرایم جنایی سنگین محکومند در مورد آزادی آنها متردد بوده است. و گفته این منبع حکومت شاید امروز یا فردا در این مورد تصمیم بگیرد که کدام زندانیان را رها کند و کدام را نه. و گفته او در گام نخست شاید حدود 400 زندانی رها شوند. از سوی دیگر سوهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر دیروز جمعه به رادیو آزادی گفت اختلاف ها برای آغاز مذاکرات بین افغان ها روی رهایی چند صد زندانی است که به گفته او اعضای گروه طالبانند، اما حکومت برای آنها دوسیه های نامناسب جنایی را ترتیب داده است. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع نزدیک به طالبان خبر می‌دهد که مثلا روی رهایی 200 یا 300 زندانی طالبان است. به گفته این منبع شاید عدم رهایی این تعداد زندانیان مانع گفتگوها نشود. سوهیل شاهین در ادامه به پاسخ سوال رادیو آزادی در این باره گفته که تیم تکنیکی آنها در کابل روی این موضوع کار می‌کند. با وجود تاکید امریکا گفتگوها بین افغانها تا کنون آغاز نشده است. بر اساس موافقتنامه 29 ماه فوریه میان امریکا و طالبان این گفتگوها قرار بود که در 10 ماه مارچ برگزار شود که نشد. حکومت افغانستان میگوید تا کنون 3995 زندانی طالبان را از زندانهای کشور رها کردند و به گفته طالبان آنها هم تا کنون 651 زندانی حکومت را آزاد ساختند.
دیدگاه ها، پیشنهاد ها و انتقادات خود را از طریق شماره 818 افغان بیسیم به رادیو آزادی بفرستید.
پس از 3 ماه قرنطین برخی کسب و کارها اجازه دوباره فعالیت در بامیان یافتند. تا لحظات بعد جزئیات در این مورد و همچنان نگرانی برخی مقام های صحی از رفع قرنطین. اما حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده که بیشتر به افغانستان پرداختن. فرشته نگاه شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
نمایندگان ایالات متحده بر کنگرس این کشور فشار آوردند تا روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را بررسی کند. این عنوان مطلب تازه روزنامه استار اند استرایپس است. در مطلب آمده که گروه متشکل از اعضای دموکرات و جمهوری خواه در کنگرس لایحه‌ای را پیشنهاد کردند که کنگرس را وامی دارد تا خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را بررسی کند. همزمان با این نگرانی به میان آمده که ممکن است خروج زودنگام نیروهای آمریکایی از افغانستان تهدید باشد برای امنیت آمریکا و جهان. به تازگی روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که قصر سفید و پنتاگون در مورد گزینه‌های درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان غور می‌کنند. یکی از این گزینه‌های احتمالی خروج تمامی نیروهای آمریکایی از افغانستان است. پیش از ماه نوامبر امسال، یعنی قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، پیشاپیش جنرال فرانک مکنزی، رئیس ستکام یا فرماندهی مرکزی ایالات متحده در منطقه، به تازگی گفت که تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان به 8600 کاهش یافته. به اساس توافق ماه فوریه میان ایالات متحده و طالبان، انتظار می‌رود تمام نیروهای آمریکایی در بدل تضمین‌های مبارزه با تروریسم از جانب طالبان تا ماه می سال 2001 از افغانستان بیرون شوند. اما پرسش این است که آیا طالبان به وعده‌هایشان عمل کردند؟ روزنامه بریتانیایی گاردین درباره وضعیت خانواده‌های جنگجویان تسلیم شده وابسته به داعش در افغانستان نوشته است. شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی تقریبا 5 سال پیش در منطقه میان افغانستان و پاکستان اعلام موجودیت کرد و پس از چند جنگجویانش به برخی از مناطق در ولایت شرقی ننگرهار سرازیر شدند. در ماه نوامبر سال گذشته حکومت افغانستان اعلام کرد که جنگجویان وابسته به داعش در ننگرهار سخت کوبیده شدند. سپس خبر تسلیم شدن چند صد جنگجوی امرا با خانواده‌هایشان نشر شد. گاردین گفته که در کنار جنگجویان مرد 290 زن و 208 کودک هم تسلیم شدند. مقام‌های افغان می‌گویند که بسیاریشان از مناطق قبایلی هستند. در ادامه آمده که خانواده‌های جنگجویان وابسته به داعش از آنان جدا ساخته شده و برخی در ننگرهار و برخی دیگر هم در کابل نگهداری می‌شوند. در ادامه مطلب آمده که کودکان بر دیوارهای ساختمان‌هایی که در آن نگهداری می‌شوند، تصویرهای طیاره‌های بی پیلوت، صحنه‌های انفجار و مردان تفنگ به دست را کشیدند. در مطلب آمده که بسیاری از زنان جنگجویان وابسته به داعش گفتند که بر رضایت خود با شوهرانشان به کوه ها نرفتند، بلکه پدرانشان آنان را به افراد ناشناس دادند. داعش مسئولیت حمله های مرگبار و سرخط ساز را در افغانستان از جمله در پایتخت کابل به عهده گرفته.
حالا ساعت 9:22 دقیقه به وقت افغانستان شده. اینجا رادیو آزادی است. پس از 3 ماه مسدود بودن، برخی کسب و کارهای اجازه دوباره فعالیت در بامیان یافتند. اداره محلی بامیان بنابر فقر فزاینده، گرسنگی و بیکاری برای برخی اجازه کار دوباره داده. در حال حاضر ویروس کرونا در بامیان سیر سعودی را می پیماید و به باور مسئولان صحی در وضعیت کنونی این اقدام اداره محلی بامیان ممکن است و وضعیت را بحرانی تر سازد. گلامیز شریفی از بامیان گزارش می‌دهد.
اداره محلی بامیان در حال قرنطینه را برداشته است که ویروس کرونا در این ولایت سیر سعودی را گرفته و در هر خانه بامیان به گردش افتاده است. با آنکه اکثر باشندگان بامیان به بیماری کووید 19 مبتلا شده اند، اما مردم بدون آنکه توصیه های صحی را رعایت کنند، به صورت عادی در داخل شهر و دیگر مکان های عمومی به کاروبار خود ادامه می دهند. در این میان شمار زیادی از خانواده‌های این ولایت با افزایش بیکاری و فقر بیش از حد تحت فشار شدید قرار گرفتند. داراب یکی از باشندگان بامیان که بدون در نظر داشته هشدارهای صحی داخل شهر کفش‌دوزی می‌کند، می‌گوید مرگ از ویروس کرونا را نسبت به گرسنگی ترجیح می‌دهد.
ما را شهروالی هر روز بار کرد مو برد. ایه تر کندگی دستوری چی هست دی؟ یعنی میقدر توصیر کرده دیگه. دو سه روز شده که پیدا شده کرد مده پیسی اگه نان خوش که خود پیدا میکنه. فامیلی دیگه وانو مطمئن منده گوش نه و توش نه هست. که بیتر چول چی چی چرا مو بیخی مگه اکو چولی چی که نزوی اگه امو بیه کرونا بکشه برم مورد. مده مو روزه کشته خواسته یعنی مورد. ای بین چولی چی هم مکنی؟
در همین حال شماری از فعالین مدنی بامیان وضعیت موجود در این ولایت را نگران کننده خوانده و مسئولان اداره محلی بامیان را به ضعف مدیریت در امر مبارزه با ویروس کرونا متهم می کنند. با باور آنان برداشتن قرنطینه در شرایطی که اکثر باشندگان بامیان به این بیماری مبتلا شده اند فاجعه بار خواهد بود. امیر کوثری فعال مدنی بامیانی می گوید.
چند هفته شده در بامیان قرنطینه شکسته، مردم به طور عادی و کاروبار و رفت آمدهای خود می‌پردازند، اما بازار افسوس که ما امروز تقریبا در سطح ولایت بامیان بیماران را داریم که با علائم کرونا هست. در هر خانه ما گفته می‌تونیم 2 نفر یا 3 نفر بیمار موجود هست. ما شاید اگر امتحانان تست بسند به این نتیجه برسیم که سر از پنجاه تا به مسیح بانیان مبتلا به کرونا خیر در ما محل که ما زندگی میکنیم ما در همه هفته اخیر شاهد مرگومی رو 3-4 تن بودیم با علایم کرونا خاص کرده.
بر اساس آمار رسمی تا اکنون بیش از 400 تن در این ولایت به کرونا مبتلا شدند و از این میان 8 تن دیگر جان باختند. اما مسئولان اداره صحت بامیان میگویند شمار مجموعی مبتلایان به بیماری کووید 19 به مراتب بیشتر از این است. کریم حبیبی از مسئولان اداره صحت بامیان میگوید:
اگر چه حال بحران را که ما نگرانش بودیم حالی آمده تقریبا حوضوش فیلن هم از کنترل خارج دقیقتا نگرانی را ما قبلا هم اداره محلی گفته بودیم و حالا هم گفتیم ماسک و چی باید دبری پوشده شد و فاصله اجتماعی باید در نظر گرفته شد متاسفانه که اینا صحیح رعایت نشدن. البته ما توجهی را اعلان میکنیم که کیسش سمپل گفته باشه مثبت باشه تابانوت 8 نفره اما از نظر اعراض علائم که اینه اعراض علائم کرونا داشته باشه با مراتب وقتش بیشتر است.
به دلیل نبود مرکز تشخیص ویروس کرونا و کمبود تجهیزات درمانی و محل قرنطینه در بامیان بیماران مشکوک به ویروس کرونا اصلا معاینه نمی شوند و از افراد مشکوک به این بیماری که نمونه گرفته می شود باید روزها منتظر بمانند تا نتایج آنان در کابل مشخص شوند. از همان اوایل گسترش بیماری کووید 19 در کشور، اداره محلی بامیان اعلام کرده بود که مرکز تشخیص ویروس کرونا با کمک بنیاد انکشافی آقاخان در این ولایت فعال می گردد. اما تا اکنون خبری از آن نیست. گلامس شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
اداره تحقیق رویدادهای هوایی فرانسه میگوید کاروی جبه سیاه طیاره شرکت هوایی اوکراین ماه آینده آغاز می شود. این طیاره در 8 جنوری امسال با 176 سرنشین عملی پرواز اندک پس از برخاست از میدان هوایی تهران هدف راکت قرار گرفت. هیچ یک از سرنشینان عملی پرواز در نتیجه این رویداد زنده نماندند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این مورد.
اداره تحقیقات حوادث هوایی فرانسه یا BEA میگوید کار تکنیکی درباره صندوق سیاه طیاره سقوط داده شده شرکت هوایی بین‌المللی اوکراین در 20 ماه جولای آغاز می شود. ضبط کننده های صدا در کابین پیلوت و معلومات پرواز 751 شرکت هوایی بین‌المللی اوکراین پس از سقوط طیاره توسط نیروهای دفاعی ایران موضوع بنبست بین‌المللی بوده است. این طیاره در 8 ماه جنوری اندک پس از پرواز از میدان هوایی تهران سقوط داده شد و همه 176 سرنشین آن کشته شدند. ایران دفعتاً مسئولیت را نگرفت اما چند روز بعد تایید کرد که این طیاره را قوای دافع هوای این کشور اشتباهاً سقوط داده است. در اثنای وقوع این حادثه تراژدی نیروهای امنیتی و دفاعی ایران در حالت آماده باش بودند. این حادثه چند ساعت بعد از حملات هوایی ایران بر قرارگاه نظامی عراق صورت گرفت که محل بود و باش نیروهای مسلح آمریکا است. حملات ایران در واکنش به کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی قمندان قوای قدس نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در حمله هوایی طیاره درون ایالات متحده در نزدیکی میدان هوایی شهر بغداد صورت گرفته بود. ایران به روز دوشنبه گفت که تهران صندوق سیاه را در چند روز آینده به فرانسه می فرستد. اداره BEA فرانسه دیروز جمعه در حساب تویترش نوشت که ایران برای ترمیم و دانلود معلومات صندوق سیاه طیاره بوئینگ 737 کمک تکنیکی تقاضا کرده است. این اداره در ادامه تویترش نوشته کار تکنیکی در این باره در 20 ماه جولای در نظر گرفته شده. اداره تحقیقات حوادث هوایی فرانسه گفت تحقیقات ایمنی از سوی ایران رهبری می شود. در این حال هیئت ایمنی ترانسپورت کانادا گفت برای اشتراک در دانلود صندوق سیاه طیاره تیم تحقیقاتی را خواهد فرستاد. در جمعی 176 قربانی انسانی هوایی 82 شهروند ایران و 63 شهروند کانادا شامل بودند که بسیاری آنها ایرانی الاصل بودند.
سرخط خبرها در ساعت 9:30 در انفجار ماین مغناطیسی صبح امروز در کابل دو تن به شمول یک زن کشته شدند. فردوس فرامر سخنگوی پلیس کابل گفته که حادثه ساعت 7:45 دقیقه صبح امروز در منطقه پل چرخی رخ داد. اداره رسیدگی به زندان‌های افغانستان می‌گوید در حال حاضر 74 زندانی مبتلا به ویروس کرونا در مراکز صحی زندان‌ها تحت معالجه قرار دارند. مقام‌های محلی خوست تایید می‌کنند که برخورد آوان بر یک خانه در ولسوالی دومنده جان 4 کودک را گرفت و 3 کودک دیگر را زخمی ساخت. مقام های پاکستان 282 پیلوت شرکت های هوایی این کشور را از پرواز ممنوع قرار دادند. به گفته این مقام های این اقدام پس از سقوط یک طیاره شرکت هوایی پی‌آی‌ای به خاطر صورت گرفت که شاید اسناد برخی پیلوت ها جعلی باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و همتای فرانسویش ایمانوئل مکرون تعهد کردند که همکاریشان را برای جلوگیری از بحران‌های بین المللی و مبارزه با ویروس کرونا افزایش می‌دهند. و در تیراندازی در ایالت هلنوی امریکا دو نفر کشته شدند و یک تن دیگر زخم برداشت. پلیس دیروز گفت شخص در یک گودام در مرکز ایالت هلنوی بر همکاران خودش آتش گشود. نو 31 دقیقه به وقت کابل و 7:01 دقیقه صبح به وقت پاریس است، جایی که طولانی ترین تعطیلی برج ایفل از زمان جنگ دوم جهانی به پایان رسید. این برج پنج شنبه برای بازدید کننده ها باز شد. برج ایفل 3 ماه پیش در نتیجه همگیری ویروس کرونا مسدود شده بود. جزئیات بیشتر در این گزارش از ژکفر احمدی.
استقبال نوازنده های متبسم از بازدید کننده های شیفته برج تاریخی ایفل در ورودیان. اولین گروه از بازدید کننده ها پنج شنبه به سوی برج شتافتند. نیمنا دونا یکی از آنهاست. او که اهل سریلانکاست و در جرمنی زندگی می کند، عکس های زیاد به یاد ماندنی گرفته. دونا به خبرگزاری رویترز گفت دیدن از برج ایفل یکی از رویاهای بزرگش بود.
آمدن به پاریس و دیدن از برج ایفل یکی از رویاهای من بود که به حقیقت پیوست.
بالاترین طبقه برج ایفل همچنان بسته خواهد بود. این برج 3 ماه پیش در نتیجه همگیری ویروس کرونا مسدود شد. ماریا انس رباس محصل 26 ساله اسپانیایی است که در فرانسه درس می‌خواند.
زمانی که من آمدم برج بسته بود. هر روز منتظر باز شدنش بودم تا ازش دیدن کنم. برج ایفل رو دوست دارم.
تدابیر امنیتی در برج ایفل جدی است. بازدید کننده ها باید ماسک بپوشند و دستانشان را ضد عفونی کنند. آنها فقط اجازه ورود به طبقه دوم برج را دارند، آن هم از راه زینه دور و دراز. لفت های برج ایفل تا اول جولای غیر فعالند به خاطر جلوگیری از مبتلا شدن بازدید کننده ها به ویروس کرونا. سالانه حدود 7 میلیون تن از آن برج دیدن می کنند.
رنگ های
زندگی.
اسم ما مادره ایم هسته نشار والی هسته ما پیش از این جاری میکنیم بار کشار جاری میکنیم حالی دیم عمله کار میکنیم
چطور است کارایتان چند صبح شما کار شروع میکنیم تا چند مجید
فقط اشتونیم میایم کار شروع میکنیم خدا میربان هستم یا تر یا خوش و میماش شار والی که هست یعنی پیسار نمیرسته دیگه و حقیقت بگم که امی وشتگداری هسته دیگه چی کنیم
خب زندگی فعلیتان با زندگی گذشتیتان چطور مقایسه میکنین؟
سابق بازم خوب پریمانی بود یک گندم یک کشت زراعت هم یکردم دقانی میکردم وقتی که انقلاب که شد همی مردم ما دمی مردم چیز ایران و چیز پاکستان و چیز کابل آمدیم ما خود در کابل آمدیم دیگه همی زندگی ما دیگه همی یک ذره مشکل زیاد کرایی میشتیم در خانه زندگی میکنم ولی ما دیگه مکتب نخوندیم همه تو بیسواد ماندیم یاد دارم خطا یاد دارم کلی چیز یادم اخبار کتاب میخوانم مگه می تو صحیح مکتب نخوندیم اگر مکتب میخوانیم میخوام بلند میداشتم یک مامور دولت میشدیم مثلا ما چی میکردیم این مشکل هم
چی وقت میتونین وقت برای خود پیدا کنیم که مثلا خانه خیش قوم دوستا برین
ما همه وقت ندارم نه مرده دارم نه زنده دارم نمی به خدا غیر میگوشت کنم که مریض هستم وقتم دخید از کل کار خانه را چیز من میکنم صبح کی گوشت کنم چای وقت میخیدم چای میکنم ترمیز دم میکنم باید وارد مجد رایی میکنم همی یک خانه هستم دیگه خود خانه ندارم که یک میمان ما می یک دوست ما می دیگه می کس آمدن نمیتون نه کدام میمان می پیش ما نه کدام دوست می نیست کسی نمیاد خانه ما وطن هم رابطه نمیتونیم کار دولت مصروف هستیم بخی از طریق رادیو به کل سلام ما احترامات ما باشه به کلگی
زنده باشیم تشکر
سپاسگزار هر یک شما هم هستم که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک سپاس از سید قادر جلالوف همکار بخش تکنیکی ما نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. حالا دو برنامه هفتوار داریم. نخست برنامه خانوادگی آشیانه، سپس مربای مرچ خواهد آمد.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. آیا کسانی را دیده اید که دائم بالای هر کس شک می کنند؟ چرا برخی افراد بدگمان و شک بر می باشند؟ شک زیاد چیزی آنهای را برای فرد و جامعه پیدا می کند. در برنامه این هفته با ارتباط همین موضوع بحث می کنیم که چرا برخی ها شکاک هستند. نخست گزارش، سپس مصاحبه با یک استاد جامعه شناس را نیز داریم. این برنامه را من مهریه انوری تهیه کردم که تقدیمتان می کنم. با ما باشید. دوستان گرامی، جامعه سالم از خانواده سالم به میان می آید. خانواده ای که صمیمیت، محبت و از اخلاق پسندیده اسلامی برخوردار باشد، هیچگاهی افراد آن در زندگی دچار مشکل نشده و به دیگران سوء ظن نمی داشته باشند. روشن است که در این صورت جامعه هم سالم است. اما شک داشتن و بدگمانی بر علاوه ای که خود فرد را متضرر می سازد، در اجتماع هم بی تأثیر نبوده و اثرات خود را دارد. خانواده ای که بنیادش با شک گذاشته شود، خیلی پایان دردناک دارد. لیلا ما باشنده شهر کابل می گوید، خانواده شوهرم در اوائل هر چیز ناچیزی که در خانه گم می شد بالای من شک می کردند. گویا آن را من گرفته باشم.
ولی شک که من خودم ازدواج کرده بودم و گفته اگان تا که ما هرچی که در مخانه ننو یایم که گم می شد ایتو فکر می کردن که ما گرفتیم. مثلا این برس و کریم دندان ارزش بسیار ارزش بالام نیست. گم شده بود و وا می گفتن که بجز از لیل ما دیگه کس در این خانه نبود. و یک دفعه دیگه هم این تو سر ما شکبر شدن انبور چیز نیست. ما می گفتم که ما به شما دادیم، شما مثلا این کار کردین ولی به ما پس ندادین. ولی برعکس باز می گفتن که نه برازی دادیم. باز یک تعداد می گفتن که البته خانه پدر خود برده. دیگه با مثل از او اینا گفته اگان تو که مثلا اگر طلا گوشواره یک چیزی که چیز می شد می گفتن که لیلمایی کار کده کدمه ای زره خیر بودن و نشان می دادن که مثلا قوم هم بودن ولی با ما نشان می دادن که یعنی این رقمی.
انسان بدگمان از افراد فاصله می گیرد و نمی تواند معاشرت سودمند داشته باشد. به همین دلیل همیشه تنهاست و از تکامل و رشد فکری باز می ماند و دچار مشکلات روحی می شود. هیله باشنده قلعه وکیل کابل می گوید: من عادت داشتم که در هر کار شک کنم، ولی پس از یک تجربه زندگی آموختم که شک کردن خوب نیست و انسان در زندگی شرمنده و پشیمان می شود.
ما خودم چندین بار سر مثلا یک میمان آمده یا ازم خسرانایم بوده یا ازم خودگیم بوده خانه ما آمده شک کردیم، مثلا یک چیزی که نادرک شده یا گم شده از پیشم یا انگشترم بوده یا گوشواریم بوده یک جای مثلا مانده بودمش که هم دستی تو فکر کردیم که نفر که آمده بود میمان آمده بودم وا گرفتن دیگه، هم تو ور خطا شدیم تا یک قسم چی برام پیدا شده که چی تو شوی ما چه قسم کنم. یه دفعه پیسه ما از الماری قات کالا مانده بودم، ای تاو خورده بود، یک میمانی که از نزدیکی هم بوده خانه ما آمده بود، ما سر ازوا شک کردم، ما گفتم که حتما 100% هم ای پیسه را یا گرفتن. خود دو روز هم تصمیم گرفتم که ما باید دور خبر بسازم یا برم بگویم جنگ کنم کچ بگویم که تو چرا پیسه را گرفتی. خانه ما یکی دیگه از دوستا آمد که او هم خویشاونده بوده، پیشوری از وای گپ هم یاد کردم، گفتم که فلانی آمده بود پیسه ما را گرفته دوزی کرده. ای همی چای خورد یک چند دقیقه شیش رفت، بازم مدم دلم یک چی پیدا شد که بخیزم امی الماری درست بپالم ببینم که شاید هم پیسه پیدا شد. باز گفتم نه گرفته چرا پیدا شد، خو گرفتم که تیم دختره که امی الماری را تاو بالا کرد کالا بیاره، دیدم که هم پیسه در قات کالا پیدا شد. وقت امو نفره که در خانه ما بوده امو وقت اول برده بر از امو یک چند دقیقه تیرد که او سر ما آمد، ما او بیخی دیگه مناسبات ما خراب شد و بعد از او پشیمان شدم که خود گفتم که نید زندگیم باید که می بیخی چی هم شدم تا که سر خود بیخی مطمئن نشدیم باید ما سر کس شک نکنم.
آگاهان می گویند اکثر اوقات دیده شده کسی که به هر کس شک و بدگمانی می کند حتما خودش مشکل دارد و یا هم در محیط و خانواده شکاک تربیه شده است که گرفتار مصیبت‌های جبران ناپذیر می شوند. حزب الله کارمند یک از دوائر دولتی می گوید شک کردن بی‌اعتمادی را به بار می آورد، بناهن عمل خوب نیست.
شک است یک چی خوب نیست، تحقیق کنه بعد از با سرش ادعا کنه که این چیز تو گرفتی یا نه. کسی که مثال شک ما سر یک نفر میاد که شاید این گرفته باشه، این رو باید راستن برش بگویم که شک ما سر تو است، آیا تو این کار کرده یا نکرده، که اون دامو لحظه باید چی شرف باشه. مشکلات را که خلق میکنه بی‌اعتمادی، اول کلام مشکلش که است بی‌اعتمادی است. بی‌اعتمادی که اما دیگه او شاید راز دلم دیگر بر دیگر وقت برشان نگویه، او ایسا دلش شک حسد که نپیدا میشه، در آخر قطع رابط میشه دیگه با عیسی، و همین خاطر دیگه باید نباید شک کنیم ما سر یک کس.
برخی از علمای دینی از سوی زن به عنوان غیبت قلبی و باطنی نام بردند، زیرا افراد شکاک همیشه در دل به بدگویی و غیبت دیگران مشغول هستند که این کار در دین اسلام حرام می باشد. نجیب درویش یکی از علمای دینی در این باره توضیح می دهد.
شک کردن از دیدگاه دین اسلام یک عمل قبیح و ناروا هست و رسول هم می روانی میکنه که مسلمان باید در مقابل مسلمان حسن زن داشته باشه، یعنی گمان خوب داشته باشه. سوی زن کس از جمله رضایل اخلاق است، یعنی از صفات است که صفات بسیار بد انسانی است، از جمله صفات رذیله هست و از جمله گناه های بسیار کبیره محسوب میشه در اسلام، یک فاجعه بسیار بدی را هم در خانواده و هم در اجتماع به بار میاره. مثلا اگر یک مرد در قبال خانم خود سوی زن داشته باشه، گمان بد داشته باشه، خودش یک فاجعه است. بنان خداوند کریم مهربان میکنه که کسایی که ایمان آوردن شما اجتناب بکنین، یعنی از گمان بد که ای اسمون یعنی گناه هست.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، این که چرا بعضی ها در خانواده و جامعه بالای هر کس شک و سوی زن می کنند، شک و بدگمانی چی عواقب بد در خانواده و جامعه دارد، چطور می توانیم شک و بدگمانی را کنار بگذاریم؟ در این رابطه مصاحبه را من مهریه انوری با پوهندوی زلمه هوتک استاد پوهنزه علوم اجتماعی پوهنتون کابل انجام دادم که مشنوید. استاد محترم داغاز میخواستیم بفهمیم که چرا بسیاری کسا هستند که بالای هر کس شک میکنن و یا سویزن دارن.
از دید اجتماعی وقتی که ما در یک اجتماع زندگی میکنیم، ولی اجتماعی بسیار کوچک خانواده باشه و اگر اجتماعی بزرگتر یک ولایت باشه و یک شهر باشه و اگر یک نهاد باشه، از دینه نداریم که بالای اشخاص افراد بدون از اینکه مطمئن شده باشه و در اون مورد اطمینان کامل داشته باشیم ما بالای کسی سویزن. اولا سویزن خود انسان با یک بحران بسیار بزرگ، خود انسان بسیار نارام میسازه. از لحاظ روانی انسان همیشه در تشویش و نگرانی وجود داره. خود انسان تنها سویزن میکنه، همیشه این سرگردان است، تو را اطمینان نداره، با هر چیز با بسیار اندک رنگ، با هر چیز با اشتباه، به اون خاطر خود از اینم با بحران.
میخواستیم بفهمیم که چرا عده ای از مردم شکاک هستند.
یعنی خود شکاکی یا سویزن یا شک داشتن این شایعه عمیق داره. مثلا بعضی وقت میشه که انسان در یک محیط بزرگ شده باشه، به نمود حالات در اطراف یا در ماحول ازی وجود داشته، یا مثل تربیت شده، یا مثلا از لحاظ زبانی آدم ناقصه، یعنی همیشه میپاله و بالای هر کس اعتماد نمیکنه. این یک نوع امو از بگم که از خانواده منشا میگیره، از اجتماع منشا میگیره، از محیطی که امروز در تماس است از اون منشا میگیره، متاثر از اطراف اشخاص خود است. ولی بلکه این اجتماع است انسان همیت مشکلات ها گرفتار ریشه یه جوری سیار زیاد است.
و شک داشتن چی عواقب بعد در خانواده داره و در جامعه چه قسم؟
اما اولین گام همون فضا یا مناسبات نیک دوستانه، یک فضای صمیمی که ولو خانواده باشه ولو اجتماع، اولینی برهم میخوره. اما اعتماده که وجود داشت جانب مقابل هم اعتماده نسبت به کسی که شاکی است و از دست میتاره دیگه، اون اعتماده نداره. اون میفهمه که وقتی که جانب مقابلش هر قدر اگر ای خدا در حق صادق نشان بده و هر قدر اگر خدا بخواد تبریک کنه، ولی جانب مقابل بالای سیزن داشته باشه، همین فضای دوستانه از هم نکسله و از بین میره و روابط نیک و اصلاح و دوستانه که وجود داره ای اولین در حقیقت گامش است. وزش که واقع بسیار خطرناک اجتماعی و اگر در خانواده باشه و در محیط باشه و امو عواقب ازی باز یه جامعه متضرر میشه. باز این وقت شما بالای کس اعتماد نداشته باشین، و هم بالای شما اعتماد نمیکنه.
کسایی که مثلا شکاک هستن چطور میتونن که با امی شکاکی کنار بیاین و یعنی میتونن خود نجات بتن از شک داشتن خود؟
خب اگر این تکلیف روانی باشه، باز است که بهترین روانی که باید بره پیش یک پزشک یک دکتر روانی که علتهای از این را پیدا کنه که از خانواده هست، از محیط هست، از همکارا هست، از دوستا هست، یا خود از یعنی که در یک حالت قرار داره که هیچ نمیتونه خود بالای خود متکی باشه یا اتکا بالای اطمینان بالای نفس نداره، همیشه در دورایی و در بحران، او باید اولین گامی است که باید پیش یک دکتر روانی. دومی که اگر ریشه های از این بسیار عمیق باشه و در اجتماع باشه و طبیب یا دکتر یا پزشک روانی نتونه، باید سطح اجتماع باید بلدی بار خود شود. ما در اجتماع روابط بسیار متعدد داریم، روابط با خانواده داریم، با برادر داریم، با خواهر داریم، با کاکا داریم، با ماما داریم، و بالاتر از خانواده ما با اجتماع داریم، با ملا داریم. این همه روابط همش باید ترمیم شود. ولی در شاید که بالا از این آدم که شاکی هست، حرف پدر و مادر بسیار خوب بجا میشینه، یا حرف برادر، یا حرف ماما، یا حرف کاکا، یا حرف امام مسجد، یا یک روحانی، یا یک متنفذ، یا یک شخصیت بزرگ، ما باید دیده بشه یا بکنیم و از این طریق میکنیم چنین مریض است و با مریض همون تو برخورد شود که مثل که اگر هم به دکتر میره و تکلیف خوره و دکتر باید این هم معالجه کنه و هم وقایه کنه. این هم همون تو باید شود، در معالجه شود و در آینده وقایه شود که اجتماع از این و امراض یا از این و تکلیف نجات پیدا کنه.
آقای هوتک، یک جهان تشکر از شما. دوستان عزیز، این بود برنامه آشیانه که شنیدید. امید است مورد دلچسبیتان قرار گرفته باشد. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.